أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. چون يوم القيامة روز حق است، روز ظهور حق است و اونجا اصلا بسلان حضور و ظهور ندارد، همه شؤونی که در قیامت خواهد بود حق است. ذات اقدس را از یوم قیامه به عنوان ذالک الیوم الحق یاد کرده است. ظاهر این تعبیر که یوم القیامه یوم الحق است این نیست که قیامتی هست، بلکه به این معناست که قیامت هستی او حق است، یعنی یک وجود حقانی است. اونجا اصلا باطل راه ندارد. دنیا هم هست، آخرت هم هست، اما دنیا یه جهانی است که حق و باطل در او راه دارد، آخرت یه جهانی است که جز حق چیزی در او راه ندارد. پس ذالک الیوم الحق نه تنها به این معناست که المعاد حق. یه وقت است خواهیم گفت که ان الساعت آتیه لا ریب فیها، ان القیامت حق، ان الاخره حق، ان البعث حق و النشور حق، یعنی قیامت هست. یک وقت میگویم نه تنها قیامت هست، قیامت وجودش حق است، وجود حقیقی دارد و در قیامت اصلا باطل راه ندارد. نظیر دنیا نیست که معصیت و فسق و باطل در او راه داشته باشد. یه وقت است که میگویم کسی نباید در دنیا کار باطل بکند، این یه حکم تشریعی است، و اگر کسی کار باطل کرد کیفر میبیند، اینم حکم تشریعی است. ولی در قیامت اصلا کار باطل ممکن نیست، بطلان در اونجا راه ندارد. خب اگر قیامت روزی بود حق، همه شونش حق است. لذا وقتی سخن از کتاب هست فهمت هازا کتاب را ینطق علیکم بالحق، اگر قضا و داوری است میفهمد و جیع به نبیین و قضی بینهم بالقسط. پس قضا حق است، کتاب حق است، یعنی نسخ کتاب حق است، وزنم حق خواهد بود، چون که خود اون روزم حق است. این یه مطلب. این در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت که اگر در قیامت عده دروغ میگویند، این دروغ گفتن اونها راست است، یعنی حق دارد ظهور میکند. کسی که ملک نفسانی او کذب است و کذب وصف نفسانی او شد، ملک نفسانی شد، در اونجا بر اساس کلون یعملو علا شاکلته، یعنی کلون یتکلمو علا شاکلته، اون چه که او میگوید باطن خود را نشون میدهد. لذا وقتی مشکین بر قیامت زیر سوال رفتن میگفتن ما کننا مشکین، اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیفه کذبوا علی انفسهم. مثلا شما حساب کنید یه آدم بد زبان فحاشی تو عالم خوابم که حرف میزنه توش میگوید، این ظهور ملکات نفسانی اوست که در حال نوم ظهور میکند، وگرنه این چه نیست که در حال خواب تکلیفی داشته باشد، فعل اختیاری داشته باشد. به هر تقدیر ظهور کذب از یک انسانی که کذوب است، این ظهور حق است، مثل ظهور بددبانی و بذیب بودن از انسان بزاع فحاش در عالم رؤیا حق است. خب مطلب اول این بود. مطلب دوم است که اونهایی که وزن را معنی مستری گرفتن، گفتن وزن حق است، یعنی توزین حق است، یعنی سنجش حق است، باید مشخص کنن که اون واحد سنجش چیست، اون وزن چیست. چون سنجیدن یک موزون دارد به یک وزن، اگر سنجیدن حق و عدل است، اون واحدی که با اون واحد اعمال، عقاید، اخلاق سنجیده می شود چیست؟ اون گنگه. ولی اگر وزن را معنای هم واحد سنجش بدانیم، معناش این است که عقاید را، اخلاق را، اعمال را با حق می سنجن، که دیگه مشکلی از این جهت نخواهد داشت که مهم باشه. مطلب سوم آن است که همونطوری که در مسئله سوال آیات دو طایفه بود، روایات هم دو طایفه بود، از بعضی آیات برمی آمد که سوال هست، از بعضی از آیات برمی آمد که سوال نیست، اونگاه جمع شد بین این دو طایفه از آیات و روایات، در جریان وزن هم همینطور است. بعضی از روایات ظاهرش آن است که در قیامت وزن نیست، خب ادله دیگر چه آیه چه روایه فراوان دلالت میکنند که در قیامت وزن هست. اون بعضی از روایات که دلالت میکنند بر اینکه وزن در قیامت نیست، همونطوری که در آیاتی که دلالت میکرد بر اینکه سوال نیست، معناش این بود که سوال استعلامی نیست، یعنی خدا سوال بکند برای اینکه چیزی را بداند، چنین سوالی نیست. یوم ازل لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. پس اون سوالی که منفی سوال استعلامی است، اون سوالی که ثابت میشود سوال اعتراضی است که میگن فرانکس زیر سوال رفت، مسئول است یعنی زیر سوال رفت، سوال توبیخی. وزنم همین طور است، اگر در بعضی از روایات دارد که اعمال سنجیده نمی شود، یعنی برای اینکه خدا علم پیدا کند که فرون شخص چه کرد و چه اندازه کار کرد، وزن نیست، چون خدا می داند. چون فرمود این کان مثقال حبه من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبی. اما ادله دیگری که فراوان است، چه آیه چه روایت، به ثابت میکند که وزن حق است، وزن برای توبیخ است، برای تتمیم حجت است، برای ترفیع درجه نسبت به محسنان و پرهیزکاران و تنزیل درجه و درکات دادن برای کافران و تبهکاران. این هم یه مطلب دیگر است که در سوره مبارکه انعام گذشت که سیجزیهم وصفهم، که این آیه این روزهای اخیرم خونده شد و این مناسب با بعض از روایات است که مرحوم طبرسی در احتجاجش نقل میکند. در احتجاج آمده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا نیازی به وزن ندارد که وسیله وزن درجات اعمال را بفهمد، چون عالم است و وزنی هم در کار نیست، برای اینکه اعمال اجسام نیستند و اونچه که سنجیده می شود، اونی که توزین می شود، یه صفت و ما عملو. خب این از اون لطائف روایات ماست، یعنی اگر کسی خیال بکند اون طوری که در دنیا کالاهای مادی را میسنجن اونجور عقاید اخلاق و اعمال را بسنجن، اون طور نیست، برای اینکه این وزنها در دنیا جرم و جسم برای کمیات متصل یا منفصل و مانند آن به کار میرود، وزنها این چنین است، در قیامت اعمال را این چنین نمیسنجن. خب پس چگونه میسنجن؟ اونی که موضوع است چیست؟ همود انما هی صفت و ما عملو، یعنی صفت نماز و روزه را می سنجن، صفت قیام و قعود را می سنجن که حق است یا باطل. قهرن با آیه سوره انعام هماهنگ خواهد بود که همود سیجزیهم وصفهم، صفت را می سنجن، صفت حق است یا باطل، حق و باطل را مشخص می کنن. اونگاه چون صفت را می سنجن و اون چه که ما به اون مأمور شدیم نماز حقیقی است، روزه حقیقی است، نماز را به اون حقش می سنجن. گرچه در قرآن تصریح نشده که نماز حقیقی بخوانید، روزه حقیقی بگیرید، ولی به عنوان تمثیل در جریان تقوا، در جریان جهاد حقش را مشخص کردن. فمن اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی سبیل الله حق جهادی. خب این معلوم می شود که اقیم الصلاه حق الصلاه، کتب علیکم الصیام حق الصیام، لله علی الناس حج البیت حق الحج و مانند آن. این چنین نیست که این اختصاصی به تقوا و جهاد داشته باشد که تقوا الله حق تقاته یا جاهد و فی الله حق جهاده، اما اقیم الصلاه حق صلات نباشد یا کتب علیکم الصیام حق صیام نباشد. من شهد منکم الشهر فلیصم حق الصیام، لله على الناس حج البيت حق الحج. پس ما یه حج صحیح داریم، حج باطل، صلات صحیح داریم، صلات باطل. فویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اون صفت که حق است اون رو میسنجن، اگر داشت میشه وزین، اگر نداشت میشه خفی. مطلب بعدی آن است که گاهی اعمال را طبق این بخش از آیات با حق میسنجن، گاهی اعمال را به اندازه فاصله از حق می سنجن، نه به اندازه واصله و بهره‌ای که دارد. این البته قبلا هم اشاره شد، عمل را گاهی در اثر اتصاف به حق و تحقق به حق و قرب به حق می سنجن، میشه حسنه. حالا اگر به حق متصف نبود، متصل نبود، چقدر از حق فاصله دارد میشه سیئه، او را با اون جهت می سنجن، که این قبلا هم اشاره شد. گاهی ظاهر و باطن انسان را با هم مقایسه میکنه که در بعض از روایات ما آمده است اگر کسی ظاهرش سنگین تر از باطن او بود میزان او سبک است. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. اگر کسی باطن او بهتر از ظاهر او بود ثقل میزانه. خب اینجا خفیف و ثقیل بودن ظاهر و باطن خود شخص رو میسنجن. ظاهرش اگر بهتر از باطن بود چون عمده باطن است معلوم میشود که این شخص خفیف است و تهی، برای اینکه برابر با باطن کار نکرده، برابر با چیز دیگر کار انجام داده. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. کسی عند الناس بهتر از چیزی بود که عند الله است خف میزانه. خب این یه سنجشی است نسبت به درون و بیرون خود آدم. اما اگه کسی باطنش بهتر از ظاهرش بود یا موافق بود این معلوم شد در درون او این میزان هست. چنین انسانی میتواند طبق بیان حضرت امیر سلام الله علیه در اون نامه 31 که فرمود اجعل نفسک میزانا، یه ترازوی خوبی باشد. اگر کسی ظاهرش بهتر از باطن بود به طوری که باطن را منحرف کرد این نمیتواند میزان باشد، ولو میزان را اعمال مطلق نباشد نظیر معصوم، ولی میزان اعمال متوسط هم نظیر انسان عادل نخواهد شد. چرا؟ برای که این دستکاری کرده اون میزان را به هم زده. یه وقت از انسان عمدن تطفیف میکند، کم فروشی میکند، گرفتار متفف شدن است، ویل للمتففین هم دامنگیر اوست، ولی کار به ترازو ندارد. ترازو سالم است. او در هنگام توزین یا مکیال کم میدهد، یه وقت است نه، در ترازو دستکاری میکند که ترازو رو به هم میزند. انسان یه وقت است که عالمن آمدن با اینکه میداند گرفتار نفس اماره است معصیت میکند، این کارو به ترازو نداشت، عالمن آمدن کم فروشی دارد. یه وقت است معاذ الله در اثر اینکه این کار برای اون ملک شد طوری است که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به جایی میرسن که خیال میکنه این کار خوبیه، این رو عقل میدونن. اینجاست که اون ترازو رو به هم زده، تو اون ترازو دستکاری کرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینجا دیگه میزان نیستن ولو در حد میزان عادل، میزان معصوم که میزان الاعمال است حسابش جداست. هر کسی کفا به نفسه که ادبن یا کفا به نفسه که میزانن، این مال کسی است که بالاخره اون حس درون رو داشته باشد، دارای نفس لوامه باشد بالاخره، که اگر کار بد انجام داد اون در درون یک کسی باشد به اعتراض بکنه که چرا این کار کردی. این میداند این کار کرده، میگه خب حالا بعدها جبران میکنه. اما یه وقت است نه، به جای میرسد که اون میزان را به هم زده، اون ترازو را به هم زده، دیگه نفس لوامه ای نداره، دیگه به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و این را عقل میپندارم که یاست تلقی میکنه. اینجاست که اون راه رو به هم زدن. در قرآن کریم دارد ما به همه صراط مستقیم دادیم، اما یه عده یبقو نها اوجا یطلبو نها منحرفتن. شما مثلا میدید این مصر خب یه واحد مستقیمی است، اگر کسی این مصر رو خب کج بکند، خط منکسر بکند، خب کم نشون میده. وقتی این رو به صورت یک وتر در بیاورد، کمان در بیاورد و منحنی نشون بده، خب دو دهنش به هم خیلی نزدیک می شود، این یک متر میشه 80 سم. این شخص این متر صاف را یبغون های وجا کج کرده، نه اینکه ما یه راه کجی بوداده باشیم یا یه راه کجی در عالم خلق شده باشد، راه مستقیم است، در نهان همه هم هست. او این راه مستقیم را کج کرده، مثل بزازی که این متر را کج بکند، دو دهنش این آغاز و انجامش رو به هم نزدیک بکند در اثر کمان شده. خب بالاخره هر اندازه اون هدبه و قوسش بیشتر باشد این دو دهنه به هم نزدیکتر است. گاهی ممکن است 1 متر بشه 50 سم، گاهی ممکن بشه 10 سم، حالا درجه انحراف یا درکات انحراف فرق میکند، میزانم به شرحی زد. خب وجود باره که از دمی سلام داره در اون نامه 31 نفر بوده شما میزان رو اعمال باشه که مخصوص معصوم هست، اون دیگه مال اوهدی از انسان هاست. ولی به همگان دستور داد این ترازو را که خدا به شما داده را به هم نزن، اونگاه می فهمی چی بده چی خوبه. هر چه برای شما بده برای دیگران هم بده، هر چه برای شما خوبه برای دیگران هم خوبه. خب مثل بعدی آن است که این کلون یعمل علی شاکرته، یعنی چی؟ انسان در درجه اول شاکلی و هم فطرت الهی است. اگر فطرتشو به هم نزند رو به صراط مستقیم حرکت میکنه، ولی اگر در اثر این مساف داخلی در جهاد اکبر آلوده بشود، این اعمال رو شاکله او نیست، بر او تحمیل است، لذا با فشار معصیت میکند، بعدم پشیمان میشود. و کم کم وقتی در این مساف داخلی اون فطرت مستور شد و دفن شد، نه از بین رفت، دفن شد و انسان این فطرت را زیر خاکهای اغراض و غرایز دفن کرد، روی قبر فطرت خانه نفس اماره را بنا کرد، چنین انسانی شاکله او همین است که امر به سو می کند. در کلون یعمل علی شاکرته یه بحث است مربوط به طینت که فعلا در اون مبحث نیستیم، اون یه معنای لطیف خاص خود را دارد. ولی اگر کسی شاکله مستعنفی پیدا کرد، از این به بعد روی این شاکله خود کار میکند، یعنی روی اون سنت و سیرت درونی خود کار میکند. خب قد جای خداوند هست، اما ذات اقدس اله فرمود اگر کسی منو بیرون کرد دیگری رو جا داد، که خب من اونجا نیستم که. ذات اقدس اله از قلب ناخالص فاصله میگیرد، انا بری اومه، خدا از قلبی که در او هوای نفسانی هست حضور ندارد. در بخشای دیگر هم فرمود به این که هر چیزی که برای غیر خدا باشد، چون علال الله دین خالص، خدا قبول نمی کند او را. خدا قلبی را که به انسان عطا کرده است فطرت توحید در اون نهاد. حالا اگر کسی آمد قد خواب من دستا، این قلب رو دفن کرده و در حریم این قلب بیگانه را راه داده، فی قلوبهم مرضون شد فزادهم الله مرضن می شود، دیگه اونجا خدا حضور و ظهور ندارد که. خب پس بخشی از روایات مطابق با آیات قرآن کریم می فهمد اون چی که وزن می شود صفت اعمال است. در حقیقت بین اون روایاتی که در وزن می شود با اون روایاتی که در وزن نمی شود به همین بیان می شود جمع کرد. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. اینا چون خسروا انفسهم پس میزان را ندارن، و اینکه تو این میزان دستکاری کردن، این میزان را به هم زدن. به ما کانو با آیاتنا یلدمون، چون در آیات الهی چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی، اما اینجا ناظر به بحث‌های تشریعی است در حقیقت، یعنی احکام ما، حکم ما، معارف رو به آیات ما ظلم کرده، ظلم به آیات ما در حقیقت ظلم به خودش است، برای اینکه این آیات ما هماهنگ با فطرت اوست، این به فطرت خود ظلم کرده است، چون در بخش‌های دیگر دارد که اینا به خدا ظلم کردن ولیکن انفسهم یظلمون، تمام گناهانشون به زیان خودشون بود، خودشون ستم کردن. اما اون چه که به عنوان جریان برزخ است که انسان در عالم رؤیا صوری را میبیند و این مربوط به جریان برزخی است، البته گوشه ای از اون چه که در برزخ اتفاق میفتد تو عالم رؤیای صادقه البته هست. در رؤیای صادقه چیزهایی را انسان میبیند و این نمونه هایی از برزخ است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو تا روایت نقل میکند که این دو تا روایت رو مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی در بحث بعث نقل میکند. قبلا هم این دو تا روایت برسون رسید که بشرهای اولی خواب نمیدیدن گرچه میخوابیدن، و انبیا که آمدن گفتن به این که انسان با مردن میلاد جدید رو در پیش دارد، رحلت میکند، با مرگ نابود نمیشود. اینا میگفتن اگه ما به دستورات شما عمل بکنیم چی میشود؟ میگفتن که بعد از ارتحال روح و ریحان میبینید، جنات تجریم تحت الانهار نصیب شما میشود، و اگر عمل نکنید خذوه و فغلوه دامنگیرتون میشود. بر عناد و استکبار بشرهای اولی افزوده میشد، گفتن به این که ما نه از وحی و رسالت تو با خبریم نه از آینده، چون انسان که مرد نابود میشود. اونگاه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد که اینا در عالم خواب چیزهایی را میدیدن، بعد به انبیاشو مراجعه میکردن میگفتن اینا چیست که ما در عالم خواب میبینیم؟
اونها میفهمیدن این نمونه ای از اون چیزاست که ما به شما میگیم. این دو تا روایت خیلی لطیفه، هر دو رو مرحوم کلینی نقل کرد و مرحوم فیض در کتاب بعث وافی از کلینی هم نقل میکنند. یه بیان مختصری هم شاید داشته باشد. خب جریان برزخ نمودارش در خواب هست. انسان وقتی در عالم رویا چیزها رو میبیند نمودار برزخ است، چون که برزخ هم نمودار قیامت کبراست. سنخ اموری که در برزخ هست تو عالم رویا با آدم نشون میدن، چون که سنخ اموری که در قیامت کبراست تو برزخ هم نشون میدن. قهرن وزن داشتن مشخص میشود، نحوه توزین مشخص میشود، سود و زیان اعمال مشخص میشود، حسنات و سیئات مشخص میشود. مطلب دیگر اون است که از بعضی از نصوص برمی آید به این که این اعمال یکسان نیستند. بعضی از این اعمال که مثلا عمود دینن واحد سنجشن، همونطوری که صلات عمود دین است یا این قبلت قبل ما سواها، بعضی از اعمال را با نماز می سنجند. خود نماز حسنه است، کارهای دیگر را با نماز می سنجند. یه اصالتی داره، این به منزله اون پارامتر خلاصه. چون که شهادت هم همین طور است، در بعضی از امور حج هم همین طور است. این است که مثلا دارن اگر کسی فلان کار را انجام بدهد ثواب چند رکعت نماز دارد یا ثواب شهید را دارد یا ثواب حج را دارد، که این واحد سنجش اون پارامتر تو این روایات حج است یا شهادت است یا صلات است، که صلات این نقش محوری را دارد که از این جهت عمود دینه. لذاب در بعضی از روایات آمده است که حسنات واحد سنجش است، یعنی حسنه را در یک کفه ترازو میگذارن، اعمال شخص را با حسنه میسنجن. خود عنوان حسنه واحد سنجش است، اعمال اون شخص را با حسنه میسنجن. اگر اعمال را با حسنه سنجیدن معلوم شد حسنه حق است، حق به صورت حسنه ظهور میکند. البته در عالم رؤیا حسنه صورتهایی دارد، در برزخ حسنه صورتهایی دارد، اما در هشت اکبر حسنه یه صورت خاص خود را دارد. اونجا دیگر صورت نیست، اونجا صورت او عین معنا خواهد بود. یعنی اگر کسی خواست اعمال او یا اوصاف او سنجیده بشود احیانا با صور همراه است، ولی اگر خواستن حقیقت عقیده او را بسنجه شاید اونجا دیگه سخن از صورت نباشد. بعضی از بزرگان این کریمه لمن خاف مقام ربی جنتان را بر همه این جنت وصفی و جنت عقیده ای حمل کردن. کسی که کار خوب میکند یا صفت خوب دارد همون جنات تجری من تحت الانهار نصیب او میشود، و کسی که گذشته از این که کار خوب و گذشته از این که وصف خوب معارف برتر خوبی دارد له جنتان. یه جنت همان است که ان المتقین فی جنات و نهر. یکم اند ملیک مقتدر، هر که دارای اند ملیک مقتدر بود یقینا توی جنات و نهر را داراست. اما این چه نیست که هر کسی که جنات و نهر را دارا باشد اند ملیک مقتدر هم درک بشود، چون اینا در طول همان، هر که بالایی را دارد پایین هم یقینا دارد. هر کسی که لمن خاف مقام رب بود البته فلهو جنتان، اما ای کسی لمن خاف النار شد اون فلهو جنتون واحده. اگر کسی خوفا من النار عبادت کرد خب لهو جناتون تجری من تحت الانهار، اما او رو دیگه اند ملیک مقتدر نمیبرن. ولی اگر کسی لمن خاف مقام ربهی بود و در اثر خوف مقام رب از اسیان تحرز میکرد این فلهو جنتان نصیبش میشود، هم فی جنات و نهر هست هم اند ملیک مقتدر هست. منتها اینا چون تو در توی همان محیط و محاط همان دیگه با واو عاطفه عطف نفرمود، نفرمود اند المتقین فی جنات و نهر و اند ملیک مقتدر، نه همین جنات و نهر اند ملیک مقتدر است. منتها یه دور درک میکنن یه دور درک نمیکنن. ذیل کریمه غرف مبنیه آمده است، کسانی که در غرفه های بالا هستند می توانند سری به اهالی غرف پایین بزنند، اما کسانی که در غرف پایین منزل دارند نمی تونند سری به رفقایشون در غرف بالا بزنند، اصلا توان اون رو ندارند. به همون دلیلی که در دنیا توان اون رو نداشتن که نماز شب بخونن، نه مقدورشون نبود. این چنین نیست که نظیر غرف مبنی دنیا باشد، واحدهای آپارتمانی باشد که ای کسی در طبقه 4 هست می تواند به طبقه 3 ها سر بزند و کسانی که در طبقه 3 هستند می توانند به ضیافت طبقه 4 برند. این طور نیست. غرف مبنیه پایینی ها توان اون رو ندارن که سری به بالایی ها بزنند، اما بالایی ها هستن که اشراف دارن. ها خب بنابراین وزن در همه اینها فرق میکند. در یه بخشی از بهشت هست که همه بهشتیا در اونجا روبروی همه، این مطرور متقابلین در دنیا قابل تصور نیست. الان شما فرض کنید 1000 نفر در این مسجد نشسته اید، بخوان صندلی بذارن که همه 1000 نفر روبروی هم باشید، خب نمیشه. بالاخره بخوای این صندلی ها که دو ردیف میذارن هر 2 نفر روبروی همه، یا 1 نفر روبروی 4-5 نفر است، هر 1 نفر ممکنه 4-5 نفر رو ببیند. اگر دیگری رو خواست ببیند بالاخره پشت سر او یا در دورترین نقاط است. ولی در صحنه قیامت کبرا همه در حضور همه، این کسانی که مشمول رحمت الهی شدند، متقابلین، همه مقابل همه، نه هر 2 نفر روبروی همه. اونجا را گفتن عند لقاء الله است، عند زیارت الله است. اونجا وقتی همشون به عند ملک مقتدر رسیدن همه همه را میبینن. این هم که گفتن در قیامت غیبت نیست، چون همه در شهود و حضور و ظهور یکدیگرن، یه همچه نشأه است. غرض آن است که اون یه وزن خاص خود را خواهد داشت، اما وزن اوصاف و همچنین اعمال به مالها من الاوصاف یه مرحله نازل تر خواهد بود. حق همچون درجاتی دارد، وزنم قهرن درجاتی دارد. اون که میزان و اعمال است اون برای همه این درجات کافی است، هم درجات حق، هم درجات عقیده، هم درجات وصف، هم درجات عمل. اما خب کی به اونجا میرسه؟ در این حال که فیها ما تشتهی الانفس به تلذذ الاعیون، فرمود به این که ولدینا مزید لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. انسان اشتهای او به اندازه درک اوست. شما الان از یک طلبه سوال کنید چه میخواهی؟ او اگر یادم محقق باشد در یه رشته حکمت یا کلام یا فقه یا اصول، او گذشته از اینکه نیازهای مادی خود را میگوید کتابخانه ها را هم میگوید. خب از سوال کن چه میخواهی؟ او رشتهایی که بلده میگوید، اما او اصلا نشنیده که جناب فارابی یه کتابی دارد این نسخه خطی در فلون گوشه عالمه. این اصلا نمیدوند، پس این نمیدوند نمیطلبد. یا جناب شیخ مفید یه رساله خوبی در کلام نوشته، او اصلا تو عمرش نشنیده ای رو، وقتی نمیدونه چی میطلبد؟ اشتهای هر کسی به اندازه معرفت او. یه دانشجو هم به شرح زن، شما یه کاسب رو بگید شما چه میخواهید، یه کشاورز میگید چه میخواهید، یه دامدار رو بگید چه میخواهید، او به اندازه معرفتش امید و آرزو ارائه میکند. لذا ذات اقدس اعلام فرمود شما همه علما و صلحا و همه اینا رو جمع بکنید، هر چه میخواهند در بهشت است، یک به چیزهایی در بهشت است که او اصلا نمیدانن تا از ما بخوان. راستم میگم، مگه درک ما چقدره؟ همون اینا اصلا نمیفهمن در بهش چی هست تا بخوان که، فقط اجمالا میگن خدای به ما لذت بده، اما خب چی بده نمیفهمن. اون ما تشتهی هل انفس به تلذذ الاعیون، ما تشتهی بعد از ما تعرف و تعلم است، بعد از اینکه انسان میداند درک میکند به اندازه درک او آرزو دارد. قلمرو آرزوی هر کسی منطقه درک او. هیچ شنیدید که یک دامدار آرزو داشته باشد اون نسخه خطی که شیخ طوسی نوشته او داشته باشد؟ اصلا نمیدونه این چیه که، اما یه محقق آرزو او رو داره. در که هر کسی تعیین کننده حدود آرزوی اوست، این مطلب. چون درک ها محدود است، محدوده آرزو هم محدود است، این دو. لذا فرمود هر چه بخواهید هست، یک یه چیزایی هم به شما میدیم که اصلا شما نمیدونید تا آرزو بکنید، ولی اگر بدونن که خب جزء اون آرزوهاست که فرمود ما تشتهی انفس. آیاتی که در این بخش 3 قسمت است، یه قسمت اینه که فیها ما تشتهی انفس و تلذذ الاعیون، یکی این که هر چه بخواهید هم به شما میدن، لهم ما یشاؤون فیها، دو و لدینا مزید، این 3. این مزید چیه؟ چون هر چی که آدم بخواهد با آدم میدن که با زیاده چیه؟ فرمود یه چیزایی که اصلا نمیدانید تا بخواهید. اگه فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعیون، انسان نمیدونه اونجا چیه، خب چی رو بخواد؟ اگر بگه خدایا به من بده یه آرزوی گنگی، یه اراده گنگی، اراده که به گنگ تعلق نمیگیره، این باید بفهمه که چی هست تا او رو اراده کنه. پس اون چیزهایی که بشر میفهمه و میطلبد تو بهشت است. یا ما تشتهی هر چه که بخواهد در بهشت، چون اراده گزاف نیست، هر چه اراده بکند معلوم شه اراده شب به اون میدن این دو لهم ما یشاؤون فیها، که اراده بهشتیان در طول علل موجودات بهشت است. این دو میفهمد گذشته از این که هر چه بخواهند حاصل است، هر چه بخواهند در بهشت هست، گذشته از این که هر چه اراده بکنند به اون میرسن، یه مقام سومی هم هست، یه چیزایی است که زائد بر آنه، یعنی زائد بر ما تشتهی انفس است، زائد بر ما یشاؤون است. اون چی؟ اون از شما نمیدونید، رسول قرآن کریم نیامده، فقط اجمالا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، فعلا برامو نگفتم، اون برامو تشریح نکردم چه چیزهایی هست که ذخیره شده است و برای ما مخفی نگه داشتن نمیدونیم. وقتی نمیدونیم آرزوش هم نداریم، تو دعاهای ما هم نمیاد، و اینکه ما در دعا به اندازه درکمون آرزو داریم، و اگر چیزی رو نفهمیم که آرزو نداریم، طلب هم نمی کنیم، مسئلت هم نخواهیم داشت. بر تقدیر اونجا هم یه میزان خاص داره، اون مقام برای کی هست و چه گروهی به اون مقام راه پیدا میکنن، اونم یه میزان مخصوص داره. والحمدلله.